آورده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئیناست بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
رویش. به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت یکایک که شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و امروز شنبه 19 مرداد 98 مصادف با 8 ذی الحجه 1440 10 آگوست 2019 در حالی که 143مین روز رو ساعتش رو پشت سر گذاشتیم با موفقیت انجام بشه و هفته خوبی رو در پیش رو داشته باشید. با برنامه رویش از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. عرضم خدمتتون که امروز راجع به مؤسسات غیر تجاری و فعالیت اونها، چارچوب، ساختار و مسائل مربوط به این مؤسسات غیر تجاری و محدوده عملکرد و مشکلات حقوقی مرتبط به ثبت و فعالیت‌های مؤسسات غیر تجاری صحبت می‌کنیم. مؤسسات غیر تجاری با اهداف مردمی و برای انجام اموری غیر تجاری و بدون در نظر گرفتن سود و منفعات به ثبت میرسند. مؤسسات غیر تجاری امور علمی یا ادبی یا امور خیریه با عناوینی همچون انجمن، کانون یا بنگاه میتونه شکل بگیره، در حالی که شرکت‌های تجاری با نگاه به درآمد و سود فراوان به ثبت میرسند. هرچند مؤسسات غیر تجاری با شراکت عده‌ای شریک که حداقل دو نفر هستند به ثبت می‌رسه، ولی دیدگاه تجاری و سود برای این مؤسسات مطرح نیست و مؤسسین این مؤسسات به دنبال باز کردن گرهی از مشکلات برخی از افراد جامعه یا افراد محتاج و نیازمند به برخی از خدمات هستند. گرچه ممکنه برخی از این مؤسسات برای شرکا سود و منفعتی هم به همراه داشته باشه. در رویش امروز به مؤسسات غیر تجاری و نحوه فعالیت اونها میپردازیم. پس با این برنامه همراه باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و شماره تلفن رادیو اقتصاد 22652525 از همین الان، یعنی 8:03:22 در خدمت شماست تا انتهای برنامه و تو این 20 دقیقه‌ای که من با جناب آقای دکتر بهرام حسن‌زاده رئیس اداره تعیین نام ثبت شرکت‌ها گفتگو می‌کنم، شما فرصت دارید که راجع به مؤسسات غیر تجاری و فعالیت اونها اگه سوالی دارید هم پیامک بفرستید هم تماس بگیرید. آقای دکتر حسن‌زاده سلام، صبح شما بخیر.
با عرض سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و دوستان شنونده عزیز، در خدمت شما هستم در خصوص نحوه فعالیت و ثبت و رصد مؤسسات غیر تجارتی.
خیلی متشکر، خیلی خوش اومدید. از خواهم خدمت من یه تعریف کلی حالا از این مؤسسات غیر تجاری خدمت شنوندگان عرض کردم، اگه تعریف کاملتری از این مؤسسات هست شما بفرمید.
خدمتون عرض کنم که هر فعالیتی ممکن است توسط شخص حقیقی صورت بگیرد یا شخص حقوقی. این فعالیت ها ممکن است فعالیت تجارتی باشد یا فعالیت غیر تجاری. شخص حقوقی بر طبق قانون تجارت به دو دسته تقسیم می شود: شخص حقوقی موضوع حقوق خصوصی و شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی. مؤسسات غیر تجاری از دو باب دارای اهمیت کامل هستند. یک، نوع فعالیت هایی که این مؤسسات غیر تجاری انجام می دهند، و نوع و اهمیت دومی که این مؤسسات غیر تجاری دارن به خاطر حوزه و گستردگی نوع فعالیتی که دارن. مؤسسات غیر تجارتی بر طبق ماده 584 قانون تجارت دارای فعالیت‌های متنوع و گسترده‌ای هستند که می‌توان به فعالیت‌های فرهنگی، هنری و فعالیت‌های در امور خیریه، سمن‌ها، فعالیت‌های علمی و خدمتتون عرض کنم که فعالیت‌های در حوزه سینما، در حوزه گردشگری و سایر موارد فعالیت کنند. غالب مؤسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم می‌شوند: مؤسسات غیر تجاری انتفاعی و مؤسسات غیر تجاری غیر انتفاعی. هدف از ایجاد مؤسسات انتفاعی، مؤسسات غیر تجاری انتفاعی، بر این استش که یک سود و یک انتفاعی از ایجاد و تشکیل این مؤسسات داشته باشن، مثل مؤسسات حقوقی، مثل مؤسسات داوری. ولی هدف از مؤسسات غیر تجاری غیر انتفاعی کسب سود و منفعت نیستش، مثل انجمنهای علمی، کانونهای علمی، سازمانهای مردم نهاد که به سمنها معروف است، تشکلهای مردم نهاد که از وزارت محترم کشور مجوز اخذ میکنن. این دو قالب بزرگ برای مؤسسات هستش که حالا یک گستردگی هم در حوزه تشکیلات غیر تجارتی هم وجود داره که من در خدمتون هستم.
خب همین اقدامات عامه مؤسسات غیر تجاری رو میتونه یه شرکت هم انجام بده. چه مزیتی تو ثبت یک مؤسسه غیر تجاری هست پس؟
با توجه به قانون تجارت 1310 بر طبق ماده 2 این قانون فعالیت‌های تجارتی احساس شدن. البته قانون برای تقریبا 90 سال پیش هستش و نیاز داره که این قانون
یعنی هنوز تغییری هم نداره.
هیچ تغییری متاسفانه انجام نشده. مجلس از سال 1382 در صدد تغییر قانون تجارت هست. فضای تجارتی ما، فضای کسب و کار ما خیلی محدود به زمان خاص خودش بوده و بسیاری از موضوعات در فعالیت‌های تجارتی متاسفانه نیومده. در هر دوره‌ای از مجلس تصمیم به اصلاح این قانون کردن که متاسفانه تحقق پیدا نکرده. برای همین موضوع بسیاری از موضوعات غیر تجارتی و تجارتی با همدیگه خلط شده، به نحو این که الان بسیاری از موضوعات مثل هتلینگ، مثل به طور مثال امور حقوقی، امور مربوط به گردشگری هم میتواند فعالیت تجاری محسوب بشود، هم فعالیت غیر تجارتی. مشاهده میشه در امور مربوط به امور پولی و بانکی، مؤسسات غیر تجارتی پولی و بانکی وجود دارد که در حالی که فعالیت بانکی انجام میدن به عنوان مؤسسات غیر تجارتی داره فعالیت مینمایند، که این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و نیاز به روزرسانی دارند. بر طبق لایه جدید قانون تجارت که تقریبا 20 سال منتظر تصویب اون هستیم، گستردگی فعالیت تجارتی متنوع‌تر شده. در اکثر کشورها نظام فعالیت شرکت‌ها، فعالیت‌های تجارتی طبقه بندی شده، بالای 55 طبقه اصلی و 200 طبقه فرعی وجود داره که در حوزه نفتی، گازی و پتروشیمی و پزشکی و امثال هم هستش. نکته قابل توجه این است که با برخی از کلمات و برخی از عبارات میتوان یک مؤسسه رو تجاری دانست و یک مؤسسه رو غیر تجاری. به طور مثال بحث حالا در ایران موضوع نفتی و گازی، فعالیت در حوزه نفتی و گازی فعالیت تجارتی است، ولی مدیریت و مشاوره فعالیت نفتی و گازی میتواند غیر تجارتی باشد. به همین راحتی عبارتهایی در موضوع فعالیت میارند و اونها را از شرکت‌های تجارتی استثناء میکنند. نکته دیگر این که به روز رسانی موضوعات میتواند بازار کسب کار مناسبی رو برای جامعه رقم بزنه. از موضوعات بازار کسب کار مربوط به خدمات حقوقی که بسیار متنوع هست، در امور میانجیگری، در امور داوری، در امور مشاوره حقوقی که در همه جای دنیا این گونه خدمات به عنوان فعالیت تجارتی محسوب میشود، ولی در ایران به علت بروز نبودن قوانین و مقررات این ظرفیت به نفع مناسبی درست کارسازی نشده است.
خب چارچوب و ساختار و مسائل مربوط به مؤسسات غیر تجاری رو میشه برای چرندگان ما یکم بشکافید؟
بله، دیدگاه مربوط به مؤسسات غیر تجارتی دیدگاه خاصی است، به نحوی که برای ثبت مؤسسات غیر تجارتی همانند ثبت شرکت ها از یک فرمالیسم خاصی استفاده می کنم. ابتدا باید یک نام برای مؤسسه غیر تجارتی که با موضوع فعالیت مرتبط هست استفاده بشه. معمولا سمن ها، تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی از اموری همچون کانون‌ها، انجمن‌ها، مراکز خیریه نیکوکاری استفاده می‌کنم و موضوع فعالیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد انتخاب می‌شد. اینها در همگی در یک سندی به نام اظهارنامه که در دسترس عموم هست و به صورت الکترونیکی قابل استفاده می‌باشد به عموم ارائه شده. حتما باید شریک داشته باشند، حداقل تعداد مؤسسین حداقل در مؤسسات غیر تجارتی 2 نفر هستش. مؤسسات غیر تجارتی فرقی که با شرکت‌های تجاری دارن میتواند سرمایه نداشته باشند و هیچ گونه نیازی به سرمایه ندارد. در قانون تجارت و آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی هیچ نیازی به گرفتن گواهی عدم سوی پیشینه وجود ندارد، در حالی که در شرکت‌های تجارتی این موضوع احراز می‌شود، حالا به صورت الکترونیکی و فرمالیسم راحت‌تری از ثبت شرکت‌ها دارم و به روش مناسب‌تری این خدمات ثبتی انجام می‌پذیرد.
یعنی هر کسی می‌تونه این کارو بکنه؟ یه مؤسسه غیر تجاری ثبت بکنه؟
برای ثبت مؤسسات غیر تجاری محدودیتی وجود ندارد، مگر اینکه موضوع فعالیت آنها بر طبق قانون نیاز به اخذ مجوز داشته باشد. برای مؤسساتی همچون خیریه ها، سمن ها، اینها نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور یا سازمان بهزیستی یا نیرو انتظامی دارند. یه نکته ای که اینجا جالب هست اینه که برخی از این موضوعات فعالیت چندین متولی دارد و دستگاه ها به صورت موازی فعالیت خود اینها را رصد میکنه که این هم آسیب میرسونه به گستردگی خدمات اجتماعی. مؤسسات غیر تجاری بیشتر تنوع اون در حوزه خدمات اجتماعی هستش، مبارزه با فساد، مبارزه با بیکاری، مبارزه با مواد مخدر، اینها همه اهدافهای والایی هستن که توسط خود مردم امکان انجامش هست و امکان رصد، مدیریت و به روز رسانی این مباحث وجود داره. خدمت رو عرض کنم که مؤسسات غیر تجارتی در حوزه حسابرسی و حسابداری نیاز به اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی داره. انجام امور وکالت در مؤسسات حقوقی نیاز به مجوز و داشتن پروانه وکالت دارد. مؤسسات فرهنگی و هنری که تنوع و گستردگی فراوانی دارد معمولا از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز میگیرند بر طبق قوانین و مقررات. پس قبل از اینکه ثبت و مراحل ثبت صورت بگیرد باید متقاضی مثلا در امور فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد مراجعه کنم و با توجه به موضوعی که داره، حالا اون موضوع سینمایی باشد، موضوع مطبوعاتی یا تئاتر و یا مد، لباس و هر تنوعی که در موضوع فعالیت دارد، بر طبق اون تنوع موضوع فعالیت مجوز لازم رو اخذ میکنه.
محدوده عمل کرده این مؤسسات غیر تجاری چی هست؟ چقدر؟
مؤسسات غیر تجاری یک محدودیت موضوعی دارند، یک سری محدودیت مکانی دارند. بعضی از مؤسسات غیر تجاری به صورت ملی ثبت می شوند، مثلا انجمن پزشکی ایران. بعضی از این مؤسسات به صورت محلی یا استانی ثبت می شوند، انجمن ورزشی فوتبال تهران فقط محدودیت مکانی تهران دارند. مؤسسات غیر تجارتی مقید به موضوعی که هستن که در اظهارنامه و اساسنامه مؤسسات قید می شود و خارج از اون موضوع فعالیت قطعا نمی توانند فعالیتی داشته باشند. اگر در امور خیریه و امور کمک به سالمندان باشند، اینها دیگه نمی توانند موضوعات پولی، بانکی و امثال هم را انجام بدهند.
بله. مشکلات حقوقی مرتبط به ثبت و فعالیت مؤسسات غیر تجاری چی هست؟ چطور میشه از اونها جلوگیری کرد؟
فعالیت‌های مربوط به ثبت مؤسسات غیر تجاری خوشبختانه از سال 1391 به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام می‌پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک تمامی فرآیندها را از قبیل تعیین نام، تهیه اساسنامه، ورود و پذیرش در سامانه جامعه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری را به صورت فراگیر، رایگان و به صورت اینکه هر شخصی به راحتی با مطالعه راهنمایی‌های لازم نرم افزار موجود این خدمات رو میتونه ازش استفاده کنه. ولی مهمترین مشکلی که در حوزه ثبت مؤسسات غیر تجاری وجود دارد بحث مجوز هاست که این مجوز ها بر طبق مقررات و قوانینی که وجود دارد باید قبل از ثبت توسط دستگاه زیسلا این مجوز ها صادر شود.
یعنی چی؟ اینو میشه بشکافید دیگه؟
مثلا در امور خیریه و امور مربوط به سمن ها و سازمان های مردم نهاد، متقاضی قبل از این که بیاد مؤسسه رو ثبت کنه باید به وزارت کشور در تهران یا به استانداری در شهرستان ها مراجعه کنه. مؤسسین رو معرفی میکنه و وزارت کشور نمونه اساسنامه و اظهارنامه رو در اختیارشون قرار میده و اون شرایطی که وزارت کشور در نظر میگیره. نحوه ممیزی و احراز هویت و اهلیت در برخی از جاها از جمله وزارت کشور یک شرایط خاصی دارد. به هر کسی و هر مؤسسی این اجازه رو داده نمیشه که در برخی از امور شرکت کنه.
باید یه شرایط، اون شرایط چیه مثلا؟
اون شرایط رو معمولا با هماهنگی پلیس و نیروی انتظامی اول مؤسسین احراز میشوند که آیا اهلیت برای انجام اون فعالیت رو دارند یا نه. کسی که مدعی امور نیکوکاری هست قطعا نباید سابقه مربوط به اون کیفری داشته باشد، همون عکس مقررات کیفری، یا حسن شهرت داشته باشد. متاسفانه
سوء پیشینه نداشته.
بله، برخی از این مؤسسات غیر تجاری اگر احراز نشوند بستری برای کلاهبرداری و سوء استفاده برای اجتماع محسوب میشوند. کسی میره مؤسسه غیر تجاری میزنه و با اون مؤسسات غیر تجاری راهکارهای کلاهبرداری و سوء استفاده رو انجام میده. مشاهده میشه در امور روانشناسی، در امورهای خدمات اجتماعی مثل اعتیاد، برخی از مؤسسین حتی تماس میگیرند با خانواده ها مبنی بر این که ما متولی این هم هستیم، شما فلان هزینه رو پرداخت کنید که ما این موضوع، این خدمات رو به شما بدیم. که متاسفانه جامعه نظارتی نسبت به این موضوع در قانون تجارت به علت اون کهنگی و قدمتی که وجود دارد پیشبینی نشده. انشالله که در قانون جدید تجارت موضوع مورد لحاظ قرار بگیره.
الان اینا که دارن فعالیت میکنن همه مجوز دارن؟
غالب
ممکنه که یک سری بدون مجوزم کار بکنه؟
قطعاً به همین شکل. بر طبق قانون بهبود فضای کسب و کار، اخذ مجوز بدون مستند قانونی ممنوع است. یعنی اداره ثبت رو حتی انفصال برای کارشناسان و کارکنان در نظر گرفتن اگر الزام بدون قانون.
نه اینه که میدونم، میخوام ببینم که الان در حال حاضر فعالیت هم میکنن هستن؟
بله قطعا وجود دارن، چون اداره ثبت مرجع هویت بخشی هست و اهلیت این مؤسسات در صلاحیت مراجع مختلفی وجود دارد و فعالیت گسترده یا متاسفانه دارن. و یکی از علتهایی که یکی از نواقص و مشکلاتی که در حوزه مؤسسات غیر تجاری وجود داره این عدم نظارت هستش که به فعالیتهای متنوع دیگه‌ای هم میپردازن.
خیلی متشکرم دوستان عزیز. اینجا تهران، برنامه رویش از رادیو اقتصاد. موضوع امروزمون مؤسسات غیر تجاری و فعالیت اونها، چارچوب ساختار و مسائل مربوطه، محدوده عمل کرد و مشکلات حقوقی مرتبط به ثبت و فعالیت مؤسسات غیر تجاری. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تلفن رادیو اقتصاد. خب دوستان، زمان پاسخ دادن به سوالات شماست، چه از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 3036-37 که به صورت پیامکی سوالتون رو مطرح می‌فرمایید، یا از طریق 2265-25-25 تماس می‌گیرید و سوالتون رو با زبان خودتون مطرح می‌فرمایید. آقای دکتر بهرام حسن‌زاده، رئیس اداره تعیین نام ثبت شرکت ها هم در استودیو حضور دارن و به سوالات شما پاسخ میدن. آی دکتر، 939-39-46 نوشتن: سلام، به نظرم اداره ثبت شرکت ها باید به سمت ساده سازی و تسهیل ثبت مؤسسات غیر تجاری حرکت نماید و یا مشاوره های رایگان در این خصوص تعریف شود، زیرا اکنون زمانی که یک فرد متقاضی ثبت می شود با انبوهی اصطلاحات فنی، حقوقی و تخصصی روبرو می شود. آی سامان اینو نوشتن.
بله تشکر می کنم از موضوعی که دوست عزیزمون مطرح فرمودن. تقریبا این فرایندی که در 10 سال اخیر برای ثبت الکترونیکی ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در نظر گرفته شده توسط سازمان ثبت اسناد املاک به همین شکل است. در فاز اولی که سازمان ثبت اسناد املاک موضوع الکترونیک کردن و بروز رسانی خدمات ثبتی بوده و در فازهای بعدی انشالله بحث ایجاد کارگزاری های قانونی و ارائه خدمات مشاورهی هم در نظر گرفته شده با آسیب شناسی و مراجعاتی که توسط متقاضیان صورت پذیرفته این موضوع در حال تحلیل و رفع مشکل هست که انشالله خدمات بهتری در این زمینه داشته باشه.
انشالله 3036-37 و 2265-25-25. 915-159 هم نوشتن: سلام صبح بخیر، من یک شرکت غیر تجاری ثبت کردم، برای گرفتن مجوز فعالیت استارتاپی باید ماها به ادارات مختلف مراجعه کنم. اتحادیه کسب و کارها گفته اول اینماد باید بگیرید و سنت و معدن گفته اول مجوز از کسب و کارها بگیرید. چرا یک محل خاص درست نمیشه تا همزمان با ثبت شرکت این کارها انجام بشه؟ زمان بسیار کمتر میشه. بفرمایید.
خدمت این دوست عزیز عرض کنم که سازمان ثبت اسناد املاک در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و مؤسسات دانشگاهی خدمات متنوعی را ارائه داده. شرکت‌های دانش بنیان، البته دوست عزیز گفتن شرکت غیر تجارتی، ما شرکت غیر تجارتی نداریم، مؤسسات غیر تجارتی هستند. مؤسسات غیر تجارتی دانش بنیان از 3 طریق می‌توانند فعالیت خودشون رو به ثبت برسونن، یا اینکه مجوزات لازم رو از معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهور بگیرن، یا دارای اختراع ثبت شده باشن. یعنی کسی که اختراع ثبت شده داشته باشه، اداره ثبت شرکت ها بدون نیاز به عکس مجوز ثبت میکنه، در کمتر از یک هفته ثبتش.
اختراع چی داشته باشه؟
اختراع ثبت شده،
هر اختراعی میتونه،
هر اختراع ثبت شده ای داشته باشه و اون متقاضی در اون اختراع میخواد فعالیت کسب و کار رو انجام بده. مثلا در حوزه مربوط به قطعات صنعتی یا در حوزه مربوط به خدمات نوین دارویی اختراعی داشته باشه، میتواند بدون عکس مجوز این مراحل رو ثبت کنه. یا اعضای هیئت علمی دانشگاه هم یک خدمات ویژه‌ای به اینها ارائه میشه که با نظر ریاست دانشگاه مربوطه بدون عکس مجوز مراحل ثبتشون رو انجام میدن.
30,036,37,22,65,25,25 910-14-46 آقای یاسین محمدی از قم نوشتن: سلام، آیا مؤسسه غیر تجاری بازرس و نظارت داره؟
بر طبق قانون ثبت مؤسسات غیر تجارتی بر طبق ماده 584 قانون تجارت منوط به رعایت یک آیین‌نامه است، آیین‌نامه ثبت تشکیلات. در این آیین‌نامه موضوع بازرس و حسابرس پیشبینی نشده، ولی چنانچه در اساسنامه آن مؤسسه این رکن در نظر گرفته شود، می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. مؤسسات غیر تجارتی ارکان مشخصی ندارند، مثل شرکت های سهامی باید حتما رکنایی مثل هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرس داشته باشند، ولی مؤسسات غیر تجارتی ارکانی که برای آنها در نظر گرفته شده هیئت مؤسس هست، هیئت امنا هست و اعضا، و یا موضوعات دیگه‌ای که هیئت عامل، اینا همه قالب‌هایی هستن که اشخاص میتوانن از این قالب‌ها به عنوان رکن استفاده کنن.
اینا مؤسسات غیر تجاری همشون کلی باید حساب بکنن گردش مالی ندارن یا دارن؟
سوال
خودمه دیگه.
بله، جناب آقای توکلی عزیز، کارشناس محترم، سوال خیلی خوبی انجام دادم. قطعا مؤسسات غیر تجارتی با توجه به اون اهدافی که دارن گردش مالی فراوانی در برخی از آنها وجود داره، مثل مؤسسات حالا خیریه هایی که وجود داره. مشاهده میشه در برخی از شرکت‌های سهامی، خصوصا شرکت‌های سهامی عام که داره سرمایه فراوانی هستند، قسمت عمده سهام این شرکت‌ها در اختیار مؤسسات غیر تجاری هستش. بسیاری از هولدینگ‌ها، هواپیمایی‌ها و حوزه‌های ساخت و ساز و بانک‌ها مشاهده میشه که مؤسسات غیر تجاری به عنوان سهامدارشون هستن و خیریه‌ها، و در حالی که اهداف اینها نباید به صورت سود و منفعت و فعالیت تجارتی باشه. به تازگی با اصلاح قانون اصل 44 این فعالیت ها داره رصد میشه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار. برای آن دسته از شرکت هایی که در بورس پذیرفته شدن، سهامدارهای آنها هم باید گردش مالی و حساب مالی اونها احراز بشه و وضعیت اونها از چه جایی آورده شده. بحث قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد این موضوع رو مطرح کرده. سازمان ثبت اسناد املاک هم نرم افزارهای شناسایی ذی‌نفع واحد رو طراحی کرده و تولید کرده، به نفع این که مشخص میشه که این خیریه در کجاها سهامدار هست. این نرم افزار وجود دارد و
این داره کار میکنه. این
بله، این نرم افزار فقط اطلاعات مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری دو وجه دارد: یک وجه عمومی و شفافیت که باید در اختیار عموم قرار بگیرد، و دو، بعضی از اطلاعات در با توجه به نوع اون اطلاعات توسط مراجع قضایی یا مراجع ذی‌صلاحیت نظارتی پاسخگویی داده میشه که اون اطلاعات قطعاً به اون شکل طبقه بندی شده.
یک آماری داشته باشیم از کلشونی. بله. آماره وجود داره الان؟
بله بله، یعنی اگه مؤسسه غیر تجارتی فعالیت شفافی در سایر شرکت ها داشته باشن مشخص است که فلان خیریه در 20 جا عضو هست، 20 سهامدار، 20 شخصیت حقوقی هستش و غالبا برخی از